نخر،
به قیمت بخر.
بیمه.com.
قهرمانان، ورزشکاران، ورزش دوستان، اینجا مرجع رسمی اطلاعات ورزش ایران و جهان است. مصاحبه، رویداد، خبر. شبکه رادیویی ورزش.
حقیقت، واقعیت،
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم.
پژواک موج 92.
اینجا یه عروسیه، همه ی فامیل جمعن، پدر و مادر عروس و دامادم هستن. عروس و داماد از فرانسه برگشتن، درسشون تموم شده و حالا میخوان زندگی جدیدی آغاز کنن. این مراسم عروسی با شکوه البته هیچ وقت برگزار نشد.
خانوادم خانواده مرفهی بودن و به من گفتن خب ما یه مراسم بزرگ بگیریم و برای عروسی و اینا، ولی من گفتم که نه، من عروسی نمیخوام. پولی که برای عروسی میخواین به من بدین که من یک مشتمه رو بخرم و اونجا به نفع مردم کار بکنم. رفتیم محضر و عقد کردیم. خیلی عالی بود.
این خانم که حالا سالها از عروسیش میگذره یک خیره که حالا شهرت ملی هم پیدا کرده. همه ی کاراش ظاهرا شبیه این عروسی عجیبه. تصمیم گرفتیم سراغش بریم. حمالی یوسف آباد تهران، در یک خونه قدیمی و کلنگی که حالا شده مرکز فعالیت خانم یاسمن معیدی.
بفرمایید.
دیوارهای این خونه کلنگی با چند نقاشی ساده تزیین شده که حتما علت خاصی داشته و یک میز معمولی با چهار صندلی معمولی تر. شیکترین قسمت ماجرا دعوت به چای یا قهوه بود.
چایی که بریم میکنیم؟ چایی، قهوه؟
چایی
من چایی؟ شرمتا؟ نه، ما خواهش
میکنیم. خانم باقری همکارم میخواد سر صحبت رو باز کنه، دنبال یه سوال متفاوته.
من اول بار که خدمتون تماس گرفتم، صداتون از پشت تلفن بسیار صدای جوان و جذابی بود. بهتون هم گفتم شما متولد چه سالی هستی؟
که نگفتم به شما.
ولی تقریبا
من وقت ندارم پیرشم.
دقیقا همینه، با یه جمله کلیدی که من هنوز برای پیر شدم وقت ندارم. خانم معیدی، این همه انرژی خوب از کجا گرفتین شما؟
از عشق به انسان ها.
بح بح بح.
و از این که بتونم لبخند و شادی رو برای همه انسان ها من در کنارشون باشم و ایجاد بکنم. من رفتم فرانسه چون خیلی جوونم بودم دیگه، خود پاریس نه، ولی به یک شهری رفتم به نام بردو. و چون خیلی عجله داشتم، البته من بهتون بگم، من به دلیل بیش‌فعال بودنم در هیچ کلاسی ماندگاری نداشتم، چون سرعت زیاد داشتم از کلاس. من تو کلاس‌ها حوصله‌ام سر می‌رفت، چون همزمان مثلا هم فارسی خب تو مدرسه می‌خوندیم، فرانسه که تو مدرسه می‌خوندیم، انگلیسی رو جدا می‌خوندم و به هر صورت همش در حال خوندن و شتاب زده پیش رفتن. خب تو همه کارام شتاب زده بودم دیگه. در فرانسه هم چون خیلی شتاب زده بودم با همسرم آشنا شدم که اونم دوره دانشگاهیشو دندون پزشکی میخوند ولی دیگه سالهای آخر بود و آشنا شدم و ما خیلی عجولانه فکر میکردیم که باید بیایم در کشور خودمون و به ملت خدمت بکنیم.
کار خیر از معلولین شروع شده و با حمایت از جزامی ها به اوج رسیده. خاطراتش ما رو به روزهای قدیمی میبره که در ایران جزامی زیادی داشتیم.
ببینین دنیای متفاوت، برای اینکه اون زمان من تو روستاهایی که خانواده‌ام داشت جزامی‌ها بودن. خب من به این طریق جلب شدم، از بچگی با جزامی‌ها بودم. ولی خب بعدن جزام دیگه تموم شده بود دیگه، کنترل شد و دیگه اون نبود. ولی بعدن من برای ایدز خیلی کار کردم، برای افراد درگیر با HIV خیلی کار کردم توی بیماری‌های خاص و یا جاهایی که شاید افراد عادی خیلی نمی‌رفتن سراغش. الان یه پوستر اونجا هست، شما عکسش رو گرفتین. اون کاریه که ما با UNAIDS ایران با سازمان ملل یه مسابقه برای افراد درگیر با HIV برگزار کردیم، یه سال برای آقایون یه سال برای خانوم‌ها. بر من انجمن‌های خیلی هم برای جزامی‌ها کار می‌کردیم خیلی زیاد. ولی یک سری باشگاه‌هایی هم در مناطق محروم و جنوب شهر تهران رو اندازی می‌کردیم که برای کسانی که اصلا درآمدی نداشتن برای خودشون باشه. یعنی از افرادی که مرفه بودن ما پول در می‌آوردیم برای اونایی که واقعا نداشتن. و جالبه که من مثلا از افرادی که دچار سوختگی ظاهری بودن خیلی حمایت می‌کردم و حتی موقعی که مثلا با پسرم با بچه‌هام می‌رفتیم تو بود، یه دفعه بچه ها میگفتن ای بابا این اون شلواریه که تو پری روز گرفتی، این تو پای این تو رو خدا مادر بذار اقلا ما یه دفعه شلوارمون رو خودمون بپوشیم بعد ببخشیمش. بعد تو وسط باشگاه های شیک شمال شهرمون من بچه های دوچار سوختگی و بچه های جزامی رو می آوردم تو یه اتاق جدا داشتم از بقیه، چون بقیه می ترسیدن از این کارهای من. ولی مربی ها مثلا ما 60 مربیمون برای اون خانوم ها کار میکردن، من خودم سرگرم این بچه ها بودم.
مؤسسه اونها یک ساختمان 3 طبقه بود. نشست ما در بالاترین طبقه بود، جایی که نور خوبی هم داشت. اما ما علاقه داشتیم بیایم پایین و با دوستان خانم یاسمن معیدی هم صحبت کنیم.
من با همه همکارانم 30 سال و 40 سال با من بودن دیگه، ولی من موفقیتام مدیون کسانی هستم که با من کار میکنن.
خیلی عالی، دست شما درد نکنه. بریم سراغ همکار.
بریم سراغ همکارا. بریم تو مسیر. ببخشید دیگه، ما اینجا این خونم خونه‌ای بوده که من مثلا خریدم بکوبم بسازم، ولی اینقدر که انجمن برایتونی کار بار کرده برای ما که فرصت نمی‌کنیم از این کارا بکنیم دیگه، فقط همش داریم دنبال گسترش رشته ایم. خب بفرمایید دوستان، بفرمایید. خواهش میکنم بریم پایین با دوستان ما هم آشنا بشین. آقای منشی با همسرشون از کسانی هستند که پیش ما دوره میبینن. بله، حالا دیگه ایشون هم طبقه پایین ایشالا با هم صحبت میکنیم. من فقط یه لحظه این کارهای دستی رو به شما نشون بدم. اینجا مثلا یه واحد کسبیه، کارهایی که خانمهای سرپرست خانوار انجام میدن.
من برای شنونده ها توضیح بدم، یه عروسکه که مثلا 6 تا دکمه گذاشته روش،
یا اینکه تمام دکورایی هن که گویای یک کلمه هستن،
یا یک کیفه هست که روش 6 تا گل رو طراحی کرده.
بله، یا مثلا استکانهایی که البته اینا رو همه رو بچه هایی که میخوان که ما براشون کارآفرینی میکنیم در حقیقت اجرا میشه، نمایشگاه های ترتیب میدن خودشون استانها. اینو بچه های زاینوخایی درست کرد. قلمو رو میبندیم به دستشون و خودشون این نقاشی اینا رو کار میکنن.
زندگی خانم مؤیدی با معلولین همرنگ شده بود. او میخواست ورزش کردن برای این بچه ها راحت باشه، مثل آدمای معمولی. شاید این ایده برای چند سال توی ذهنش دور میخورده.
باشگاه‌های ورزشی رو دایر کردم در اون زمان برای اینکه همه افراد بیان، ولی در اولویت افرادی که معلولیت داشتن، با نگاه ویژه به افراد نابینا، به افراد معلولیت دار، که باشگاه‌های ورزشی من بتونن پایگاهی باشن برای، حالا البته اینم بگم، ولی بایستی بالاخره درآمدم برای اون بخشش‌های کلان می‌داشتم. ما یک سری باشگاه‌های در مناطق بالای شهر تهران داشتیم که دیگه شیک‌ترین خانم‌های تهران به اونجا می‌اومدن، ولی یک سری باشگاه‌هایی هم در مناطق محروم جنوب شهر تهران رو اندازی می کردیم که برای کسانی که اصلا درآمدی نداشتن برای خودشون باشه.
همکارم در حالی که چایش رو می خورد دوباره از روحیه خاص خانم مؤیدی پرسید. شاید دنباله یه بهانه میگشت که آدمای دیگه هم بتونن راز این موفقیت رو کشف کنن.
در طول روز چند ساعت
میخوام کنم؟ والا نمیتونم براتون بگم. مثلا من دائما به خانم عودت که دبیر انجمن ما هستن میگم که ببین باز مشقا رو دادین همه رو به من. دائما من مشق مینویسم، پروژه مینویسم. من الانم درس میخونم. من الان با اینکه فرانسه‌ام خوب خیلی عالیه، ولی فرانسه میخونم. استادم یک خانم نابیناست که بهترین فرانسه ایران رو داره صحبت میکنه. خیلی به صورت اتفاقی باش آشنا شدم، ولی حالا اونم داستانش خیلی جالبه که براش بگم. ولی استاد من خانم شیروانی واقعا فرانسهش بی نظیر، نابیناست. من با اون هم هنوز دارم فرانسه میخونم، مطالب رو به فرانسه برمیگردونم، انگلیسی میخونم.
Good job. Why did you do that?
خیلی عذاب میکشدم از این موضوع که بچه های مثلا معلولیت دار و نابینا یا روی ویلچر نتونن با بقیه افراد ورزش بکنن. من مثلا 40 خورده سال قبل وارد کننده ایروبیک به ایران بودم، ولی اون دیگه مال 40 خورده سال قبل منه. خب میدیدم باید چی کار بکنیم، پس ما یه کاری بکنیم که اینا بتونن که با بقیه ورزش کنن. بعد میخواستم با اینا ارتباط نزدیکتری بگیرم. خب رفتم دیدم که خط برایل رو باید من، حالا برایل نمیگم چون واقعیت اینه که این نام برایلی که برای ما جا افتاده برایه، چون آقای لوی برایل در 200 سال قبل یک فرانسوی بوده با نام لوی برایل که حروف الفبای لمسی رو طراحی کرده. رفتم دیدم که خب خط برایل میتونه که باعث ایجاد ارتباط بین من و این افراد باشه و جزوه های ما اگر به خط برایل برگردونده بشه، افراد نابینا میتونن اینو بخونن و اجرا بکنن. آقای لوی برایل در 200 سال قبل این تفکر رو به دنیا داده، یعنی همه ملت ها این خط رو میشناسن، یعنی زبان خودشون رو داره و میدونیم بر مبنای 6 نقطه است و کد عددی، یعنی میگه که خط برایل هر حرفی در هر زبانی دارای یک کد عددیه تو 6 تا نقطه. مثلا کد حرف الف 1. من اومدم گفتم که خب ما میتونیم یه کاری بکنیم که این کدگذاری تبدیل به حرکت بشه، یعنی اون 6 نقطه خط نابینایی رو تبدیل کردم به یک جدول 6 خانه‌ای و گفتم این جدول 6 خانه‌ای میتونه هر جایی تو فضای من باشه. شنونده های منم میتونن یه خونه 1، دستتون رو بیارین یه بذاره پایین تر، این دوه ببریم پایین، این سه، اون یکی ببریم بالا، چهار پنج شش. خیلی خوب، خب من به شما یک کد میدم، یک دو. آفرین. یک کد دیگه میگم، یک. آفرین. دوباره یک دو یک. آفرین آفرین. میدونیم چی نوشتیم؟ نوشتیم بابا. حالا چرا بابا؟ برای اینکه کد حرف ب در فارسی، فرانسه، انگلیسی، ایتالیایی کدش، کد عددیش یک دوه، کد عددیش یک دوه، کد الف ای یکه. وقتی که شما میگین یک دو یک، یک دو یک، میتونیم بگین من نوشتم بابا. و خب حالا این جدول میتونه زمین باشه، میتونه هوا باشه، میتونه به هر شکلی باشه که شما اجرا میکنین. من الان بچه های زایه نخایی ایران میخوام باهاشون برایتونی کار کنم، هیچ ورزش دیگه نمیتونن. یه جوونی، یه بچه ای که از گردن به پایین زایه نخاییه چجوری ورزش میکنه؟ دست و پاش حرکت نداره. شما به من بگین چجوری برایتونیک میتونه کار کنه.
با چشم.
آفرین.
اتفاق مهم زندگی خانم معیلی همینجا رخ داد. وقتی میان نقطه های بریل دنبال معنا کردن کلمات بود، یک جرقه همه چیز رو عوض کرد. برای تونیک این ورزش دیگه مهمترین واژه است که زندگی او رو تحت تأثیر قرار داد. فهمیدنش سخت نبود. بقیه مصاحبه ما هم شد برای تونیک.
حالا بفرمایید بریم پایین. بفرمایید آقایون. من همینطور. بفرمایید خانم عادت، من دارم میام بلنگو هم گنگیالا.
طبقه پایین شبیه سالن ورزشی بود. اینجا چند ابزار هم طراحی کرده بودند تا نشون بدن برای تونیک کیست و چطور کار میکنه.
حالا اجراها هم، حالا مدت گفتم که 35 سال با من کار میکنی ولی خودت بیشتر از 18 سال نداری.
عادت حسپیان هستم، دبیر انجمن برایتونیک کشور، مسئول کمیته برایتونیک استان تهران، هیئت انجمن ورزشی استان تهران. بیش از 35 ساله که شاگرد خانم یاسمن معیدی هستم. الان تو این 10-15 سالی که داریم با رشته کاملا ایرانی برایتونیک کار میکنیم و فعالیت میکنیم و رشته رو با کمک خانم معیدی در کشورمون گسترش میدیم، شاهد این هستم که واقعا با برایتونیک تونستیم در جامعه حرف اول رو بزنیم، تونستیم برایتونیک رو به خوبی گسترش بدیم، آدمای زیادی رو به جامعه برایتونیک آوردیم. فوق‌العاده است این رشته، یک رشته پر از انرژی، پر از نشاط، پر از کار. اگر بخوام میتونم بیان تو کلاس مربیگری درجه 3 برایتونیک شرکت بکنن. الان به خاطر شرایطی که ما داریم، وجود کرونا، تمام کلاسمون مجازی برگزار میشه. یکی از حسنایش اینه که از تمام کشور میتونن در کلاس مجازی هر استان شرکت بکنن. بعد از اینکه کارت مربیگریشون رو گرفتن میتونن در کارگاه‌های مختلف برایتونیک شرکت بکنن. حتما فامیلی گفتم بهتون.
چند نفر دیگه هم درون مجموعه فعال بودن. اونا جذب این بازی شده بودن. بازی که دیگه نمیشد گفت ورزش. حتی فراتر از یک فعالیت بدنی که هوش انسانم درگیر میکنه. سعی کردیم بیشتر گوش کنیم.
براتونین به دیدگاه من در واقع میشه یک تفکر خلاق سیستمیه که چند بعدیه. از چه بعدی میگم؟ از بعد ورزشی، فرهنگی و هنری براتونین که وجود داره. براتونین که من میتونم توی 5 دسته برای شما تو 5 محور اصلی دسته‌بندی بکنم. براتونین ارزش محوره، براتونین فرایند محوره، براتونین برنامه محوره، براتونین دانش محوره و براتونین سلامت محوره. شما در خیلی از ورزش‌ها شاید مثلا ببینید یکی دو تا از محورها رو بتونه پوشش بده، ولی براتونین توانسته 5 محور اصلی رو بتونه به راحتی پوشش بده.
برای تونیک اسم فارسیه. برای تونیک اندیش، برای تونیک زن، برای تونیک من. حتی تو فرانسه که ثبتش کردم این برای اولش اسم آقای لوی برایه، منتها میتونیم بگیم ما بری. تو نیشابور یه دفعه من گفتم ما برایه رو بری میگیم، تو حتما رو از اونی گفتم باشه. تونیک یعنی ترجمه فارسی برای تونیک، ترجمه لاتین برای تونیکه. چون اگر من خواستم انگلیسی بنویسم بایستی با سی اینو تموم میکردم نه کی. اگر با فرانسه میخواستم بنویسم کی او بایستی تموم میکردم، من با کی تموم کردم که بگم این اسم فارسیه، ترجمه لاتینش برایتونیکه، ولی برای تونیکه اسم فارسی برای یک تولید ملی و ایرانی.
خانم معیدی تو تمام صحبتاتون بر من خیلی جالب بود. مثلا الان من بخوام یه کاری شروع بکنم خیلی موانع سر راهم قرار میگیره. خیلی ها میگن نه اصلا این کار زنونه نیست، نه اصلا بشین سر جا تو رو چه به این کارا از این قبیل. حالا این تو اطرافیانه و میریم مراتب بالاتر، نهادها، سازمانها،
اینقدر موانع بر سر راهم بوده که از دیگه لبریزم، ولی من موانع رو میپرم، کاری نداره که. حالا دیگه ببینین، من مثلا یه روز تصمیم گرفتم که برای تونیک ببرم توی زندان‌های کشور آموزش بدم. همه به هم گفتن وای تو چجوری جرأت می‌کنی، مگه چیه؟ حتی ببین بزرگترام میگفتن میری اون تو میمونی یا گفتم بعد چی بمونم آخه. اینی که ما رفتیم با هماهنگی با نهادهای مختلف تو زندان‌ها و تو ندامتگاه‌ها گسترش دادیم، و طوری که بعدها من مثلا تو استان البرز خیلی پیشرفته کار کردیم. رئیس سازمان زندان‌ها اصلا انقدر تحت تاثیر برای تونیک قرار گرفته که هر وقت منو میبینه میگه خانم برای تونیک شروع میکنه برای تونیک کار کردن، و واقعا آدم فرهیخته و فوق‌العاده‌ای.
اینجا ورزشگاه 12,000 نفری آزادیه، کلی مسابقه جهانی اینجا برگزار شده، اما یک روز هیچ کس اینجا نبود مگه بچه های عاشق برای تونیک.
وقتی که بچه های سندروم من روز پارالمپیک تونستن تو استادیوم آزادی ورزش برایتونیک رو با همه کار بکنن، این بزرگترین شوق بود برای من.
مدیر با 12,000 نفر مربی بود که همه باهاش ورزش
می‌کردن. البته اون روز بچه های سندروم بودن، بچه های معلول بودن، افرادی که رو ویلچر بودن.
خسته نشده بودیم، ولی خانم معیدی از ما خواست دوره یه میز بشینیم و کمی غذا بخوریم. صمیمیت گروه اولین ارزش کاریشون بود که خیلی زود انرژیش به گروه ما هم رسید.
آقای یوسفی دو تا دختر دسته گل کوچولو داره.
شو ماساژ میدم. هیچ گونه محدودیت نداره، هیچ گونه.
خب فکر کنم 3 ساعتی شد که درون این خونه قدیمی گفتگو کردیم. صدای خانم یاسمن مؤیدی صدای یک بانوی فعاله که بالای 70 سال سن داره. اما آیا شما از صدای این زن حس یک پیرزن خسته رو شنیدید؟ گروه سه نفره ما، یعنی خانم ساناز باقری، آقای احمد یوسفی و من علی همت مومیوند، این تجربه خاص گفتگو رو تقدیم شما کردیم. امیدواریم اونایی که دنبال کارهای خیر و یک زندگی پر انرژی هستن چیز به درد بخوری میان صحبتهای ما پیدا کرده باشن.
فرصتی از این بهتر؟ چه قیمتی بهتر از قیمت کارخونه؟ اگه میخوای توی سال نو یه فرش نو تو خونت باشه، جشنواره فرش بهشتی رو از دست نده. جشنواره فرش بهشتی تا آخر اسفند تمدید شد. فرش بهشتی را به قیمت کارخانه بخرید. فرش بهشتی، متنوع از نقش و رنگ و سبک.
از دل دیده شد روان. بتر بتر شد بشد بهر بهر جود جود بتر بتر شد بشد بهر بهر جود جود